امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر، چه قشیری و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی و همینطور به خاطر طعم عالی آن، غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر، خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
باشگاه برنامه از گروه مسابقات ورزشی
سلام، عصر پنجشنبه‌تون بخیر، به برنامه باشگاه خوش آمدید. خب دوستان شنونده، دو هفته گذشته رو در واقع به خاطر برگزاری مسابقات لیگ برتر در خدمتتون نبودیم، اما از این هفته و هفته های بعد اگر قسمت باشه و خدا به همون سعادت بده، باز هم میخواییم برنامه باشگاه رو با شما پیگیری بکنیم. خیلی دوست داریم که شما هم توی بحث های برنامه ما مشارکت بکنید، با ما وارد بحث بشید، به برنامه پیامک بزنید، تماس بگیرید با برنامه و تو موضوعاتی که مطرح میشه مشارکت بکنید، با ما همراه باشید. توی این هفته هم قصد داریم در واقع به بحث خصوصی سازی باشگاه بپردازیم و به تعدادی از کارشناسان و عالی فوتبال صحبت میکنیم. شما حتما با برنامه‌های رادیو ورزش در ارتباط هستید و شماره‌های برنامه رو خاطرتون هست، اما برای اون دسته از دوستان که میخوان با برنامه ارتباط بگیرن و شماره‌ها رو یا شماره پیامک رو ندارن، شماره‌ها رو اعلام می‌کنم. شماره تماس برنامه 220-213-87 و شماره بعدی 220-213-88 هستش. شماره پیامکی برنامه هم 30306 هستش. با ما در ارتباط باشید. موضوع این هفته برنامه باشگاه خصوصی سازی باشگاه هست. به دلیل گستردگی این بحث چند هفته متوالی داریم راجع بهش صحبت میکنیم. بریم یه مقدمه راجع به این بحث بشنویم تا ادامه برنامه.
با توجه به اینکه طی چند هفته گذشته به عوامل و موانع خصوصی‌سازی در ورزش و باشگاه‌های ورزشی پرداختیم و مروری بر علل مسکوت ماندن یا بهتر بگوییم ابتر ماندن خصوصی‌سازی در ورزش کشور داشتیم، موانع مدیریتی اولین گروهی بودند که در برنامه قبلی مورد بررسی قرار داد و موانعی همچون سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین موانع اقتصادی مواردی است که در این برنامه و برنامه‌های بعدی به اونها بیشتر خواهیم. اما امروز و با عنایت به موضوع حساس و داغ خصوصی‌سازی دو باشگاه پرطرفدار کشور و مشکلات عدیده‌ای که باشگاه‌های دولتی پیش روی دارند، به موانع سیاسی، حقوقی و زیر مؤلفه‌های این موانع خواهیم پرداخت. همه شما عزیزان به خوبی میدانید که برای واگذاری و یا خصوصی‌سازی و به طور کلی هر اقدامی که جنبه ملی داشته باشد نیاز به یک سری قانون و مقررات و آیین‌نامه‌های خاص که مورد بررسی و کارشناسی شده باشد نیاز است. موضوعی که شاید خلأ آن اصلی ترین بحث در خصوصی‌سازی در ورزش کشور به حساب میاد، یعنی فقدان سازوکارهای قانونی و آیین‌نامه‌های اجرایی لازم مسئله است که پیش از اقدام به خصوصی‌سازی در ورزش باید آن را حل نمود. وجود محدودیت‌های سیاسی برای واگذاری ورزش به بخش خصوصی زیر مؤلفه دیگری است که یکی از موانع خصوصی‌سازی ورزش کشور به حساب میاد، چرا که تا زمانی که سیاسیون علاقمند به حضور در ورزش هستند و به نوعی ورزش کشور دست مایه سیاست و دیدگاه‌های جناحی است، پس هرگز نمیتوان صحبت از واگذاری به بخش خصوصی کرد و در همین راستا باید اظهار کرد تا زمانی که ورزش کشور به محلی برای کسب درآمد و شهرت برای عده‌ای خاص میباشد نمیتوان انتظار داشت که به بخش خصوصی واگذار شود. همچنین استفاده دولت از ورزش به عنوان یک ابزار سیاسی مانع دیگری است که دست و پای آنهایی که قصد واگذاری ورزش کشور به بخش خصوصی را دارند میبندند. همانطور که طی هفته‌های اخیر دیده و شنیده اید که چطور مدیران عامل و هیئت‌های مدیره دو باشگاه پرطرفدار پایتخت دستخوش تغییرات شده و نفرات آنها بدون کارشناسی و حتی تأیید اعضای هیئت مدیره و یا مجمع منصوب میشوند، چرا باید اساسنامه دو باشگاه بزرگ و پرطرفدار کشور در اختیار اهالی فن و رسانه‌ها و حتی آحاد مردم قرار نگیرد؟ این مسئله نیز از همان دست عواملی است که موجب عزم جدی برای انتقال باشگاه‌ها به بخش خصوصی می‌شود. اما به جز مسائل سیاسی، خلأ‌ها و ابهامات قانونی نیز وجود دارند که جلوی خصوصی سازی ورزش کشور را گرفته و خواهند. یکی از این زیر مؤلفه ها واگذاری سودآور به افراد خاص، یعنی افرادی که وابستگی به نفرات اصلی و تصمیم گیرنده دارند هستش. همچنین عدم تناسب و هماهنگی برنامه های خصوصی سازی با قوانین کار، بیمه و مالیات هستش که همچون سنگ بزرگی پیش پای مسئولان قرار گرفته که صد البته برداشتن چنین سنگ هایی خیلی کار دشواری برای مسئولین امر نخواهد بود، به شرط آنکه واقعا قصد واگذاری ورزش به بخش خصوصی وجود داشته باشه. و موضوع پایانی مربوط به سازمانی است که میبایست متولی این امر باشد که به واقع نمیتوان به ضرس قاطع از سازمان و یا نهاد خاصی به عنوان متولی این امر مهم نام برد. آیا وزارت ورزش باید این مسئولیت کار رو پذیرا باشه یا سازمان خصوصی سازی؟ در گذشته حتی صحبت از وزارتخانه های همچون صنعت معدن تجارت و کار و رفاه امور اجتماعی نیز شنیده شده که باید متولی امر توسط مسئولین هرچه زودتر مشخص شود و در واقع باید این عزم و این همت ملی میان دولت مردان و مسئولین امر برای خصوصی سازی ورزش کشور به وجود آید. بسیار سپاسگزارم از وقتی که برای این بخش قرار دادید. خدا یار و نگهدارتون تا برنامه بعد.
خب تشکر میکنیم از آقای رضا فرهانی بابت مقدمه ابتدای برنامه‌مون که مقدمه خیلی خوب و جالبی بود. با ما همراه باشید. خب دوستان، مقدمه برنامه رو شنیدیم. اگر در واقع فرصتش فراهم بشه و شرایطش ایجاد بشه بتونیم توی ادامه برنامه با آقای بهمن فروتن صحبت بکنیم. مربی فوتبال بوده، سالا تو فوتبال ایران کار کرده، توی فوتبال آلمان توی حالا لیگ پایین‌ترشون مربیگری کرده، کار کرده تو سطوح پایه. میخوام یه چیزی بگم که اعتقادم، نظرم، احساس میکنم که اینجوری باشه. فوتبال شاید اون چیزی نیستش که فقط اون چیزی نیست نیست که توی لیگ برتر ما میبینیم استقلال، پرسپولیس، تراکتور سازی. در واقع شاید فوتبال اون چیزیه که توی کوچه خیابون خود ماها میریم درگیرش میشیم، یه سالونی میگیریم، میریم بازی میکنیم، یه باشگاهی تو محلمون هست، یه تعدادی جمع میشن هفتگی میرن بازی میکنن، بچهای کوچیکتر تو مدارس بازی میکنن و در واقع از همین جاها شکل میگیره فوتبال و بالا میاد تا به سطح بالاترش میرسه، به سطح لیگ دسته یک میرسه، لیگ برتر میرسه، تیم ملی رو شکل میده. اما فوتبال توی همین باشگاه‌های کوچیک، توی همین محله‌ها، توی همین شهرها بین بچه‌ها در واقع رواج داره تا میاد به سطح بالا میرسه. دوست داریم توی این برنامه با آقای بهمن فروتن یا اگر دوستان دیگری هم بودن راجع به این موضوع باشگاهداری هم صحبت بکنیم. یه خورده با شهرسازی‌های جدید کم رنگ شده این بحث و خیلی نمی‌بینیم تو کوچه خیابون فوتبال رواج داشته باشه. یه تعداد سالن‌هایی ساخته شده که بیشتر بچه‌ها میرن توش فوتسال بازی می‌کنن، اما به معنای اینکه حالا زمین‌های خاکی رفته، جاش زمین بزرگ 11 به 11 9 به 9 توش زمین بزرگتر فوتبال بازی بشه، من توی شهر تهران که نمی‌بینم، توی حالا از غرب تهران تا شرق تهران، از جنوب تا شمال، من زمینی فوتبالی رو نمی‌بینم که توش این داستان‌ها رواج داشته باشه. تو شهرهای دیگه‌مون هم فکر می‌کنم توی تبریز، مشهد و اصفهان، اهواز، کلون شهرها، توی مرکز شهر، حالا به دلیل گرون شدن زمین، شرایط امروزی، این اتفاق نمی‌افته. شاید باشگاه‌های کوچیک محلی رو نمی‌بینیم و می‌خوایم ببینیم که توی این برنامه راجعش صحبت بکنیم چه اتفاقاتی رخ بده بهتر میشه که این باشگاه‌های کوچیک شکل بگیرن که هسته اصلی تشکیل بازیکن هستن، بازیکن سازی می‌کنن و می‌تونن این بازیکن‌ها رو تحویل حال ما بدن تا بیان لول بالاتر، تا برسن به سطح لیگ برترمون، لیگ حرفه‌مون. حالا یه سری خاطره و ماجرایی دارم که میتونم توی ادامه براتون بگم. مثلا اون چیزی که خودم دیدم، شاید سال اگه اشتباه نکنم 87 یا 8 بود، آن دو تیموریان رفته بود لیگ انگلیس، من برای تهیه گزارش رفته بودم پیشش و بعد از اینکه یه گزارش ازش تهیه کردم، سوار مترو شدم که برم مرکز شهر. فکر کنم 4 5 تا ایستگاه بود، اگه توی مثلا تهران متروی خودمون رو بخوایم بگیم، فرض بگیریم که حالا از مثلا ایستگاه کرج ما می‌خوایم بیایم تهران، من نشسته بودم داشتم از پشت پنجره نگاه می‌کردم قطار که حرکت کرد، یه ایستگاه، دو ایستگاه، سه ایستگاه، دیدم زمین فوتبال همینجوری کنار هم بچه‌ها دارن بازی می‌کنن و معلوم بود که باشگاه‌های محلی بودن. بعد که شمردم دیدم توی مسافت 1-20 دقیقه یه چیز هلوش 18-19 تا زمین چمن بود. بعد اومدم دوباره پیش آندو تیموریان ازش پرسیدم، گفتم جالب بود این تعداد در واقع زمین بودش و اینا، برام توضیح داد، گفتش که به یه ایستگاه مونده به مرکز منچستر، ایستگاهی به اسم سالفورد، چند تا بازیکن اسمورد، بازیکنای خوب منچستر یونایتد بودن، از جمله پل اسکولز بود، فکر کنم رایان گیگز بود، گفت اینا بچهای اون محله و تو همون زمینهای فوتبال اون محله پرورش پیدا کردن و همونجا رشد کردن. خیلی برام جالب بود، تازه من از پشت من فقط یه تیکه رو میدیدم که چه تعداد زمین بود و اینکه اون بچه‌ها اونجا فوتبال بازی کردن و پرورش پیدا. حالا اگه این اتفاق تو فوتبال ایران هم بیفته، ما بتونیم همین چیزهایی رو ببینیم، این باشگاه‌های کوچیکی ببینیم که دارن شکل میگیرن، بچه‌ها میرن توش بازی میکنن، خیلی اتفاق خوبیه و امیدواریم که کمک بتونیم بکنیم با این برنامه‌مون، با بحث‌های کارشناسیمون به این نقطه برسیم و فوتبالمون رو به رشد باشه و بهتر بشه. با ما همراه باشید، ممنونم. خب دوستان، آقای دکتر ابوالفضل بجانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه روی خط برنامه هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم و میخواییم با ایشون راجع به همین بحثای باشگاهداری صحبت کنیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
بنده خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری سالار شهیدان رو.
خیلی ممنونید آقای دکتر. بحث برنامه‌مون خصوصی سازی باشگاه هستش، یه مقدمه‌ای می‌فرمایید که وارد بحث اصلی بشیم؟
خدمت شما عرض کنم که خصوصی سازی رو من تو حوزه ورزش، مثل همه اتفاقات دیگه که تو حوزه ورزش اتفاق می‌افتن، چیزی مستقل از اون کلیت اجتماعی و سیاسی کشورمون نمی‌دونم و دیگه تابعی از اون خصوصی سازی کلی عمومی هست که متاسفانه یه مدل ناموفقی رو تا حالا داشتیم ما تو کشورمون. تو ورزش هم تقریبا چیز مشابه این رو داریم، ولی بیشتر چشم رسانه هاست، چون ورزش کلن بیشتر چشم رسانه هاست.
درسته، نکته خیلی خوبیه میفرمایید آقای دکتر، یعنی واقعا دقیقا همین شکلی هستش. ورزش به دلیل اینکه خیلی توجه روش هستش، خیلی مردم بیشتر میبینن و زوم هستن روش، اما خب شاید در یه جهاتی هم بهتر باشه. ایراداش رو وقتی که رسانه‌ها توجه میکنن بهش، کارشناسا راجبش بحث میکنن، ایراداش رو هم بشه بهتر گرفت. حالا پیشنهادتون چیه برای اینکه باشگاه‌های ما بتونن این شکل خصوصی پیدا کنن، چه باشگاه‌های حرفه‌ایمون تو سطح لیگ برتر، چه حتی باشگاه‌های کوچیک توی محلات و اینا بتونن خودکفا بشن، درآمدزا بشن، خودشون رو اداره بکنن؟
من خدمت شما عرض کنم، من یه مثلثی رو همیشه مثال میذارم. ما یه مثلث داریم در حوزه ورزش، یک طرفش یه ضلعش دولت هست، یک ضلعش مردم و هواداران ورزش یا اون فعالین ورزشی هستن، یه ضلعش هم باشگاه ها هستن.
درست.
افراد وقتی که در بخشی صحبت میکنند، انسان هایی که در این موضوع دخیل هستن، در بخشی صحبت میکنند که منافع خودشون رو تحت تاثیر قرار نمیده، میان حد اکثری صحبت میکنن، ولی وقتی که اون منافع خودشون رو تحت تاثیر قرار میده، دیگه به قول معروف انقلت و به تفسیر و اینا میرسن. دولت وقتی میخواد انتظاراتی داره، انتظارات حد اکثری از هوادار و فعالین ورزشی داره، از باشگاه های ورزشی داره، همونطور از لای دیگر هم اینطوری هستن. فعالین ورزشی انتظار حد اکثری از باشگاه ها و دولت دارن، ولی وقتی که میرسه به خود مردم، باید بدونن که هواداران یا اون فعالین ورزشی باید بدونن که ما اگه بخوایم به یه خصوصی سازی واقعی برسیم، ممکن هست که اتفاقات ناگوار کوتاه مدت یا میان مدت خیلی زیادی داشته باشیم. چون متاسفانه من همیشه فکر میکنم که چون مردم و هواداران ورزشی چنین آمادگی رو ندارن برای
یه ترس و واهمه ای است آقای دکتر، واقعا دلهوره ای است که آی چی نشه مثلا. درست میگید،
دقیقا. ببین الان ما تیم های خیلی در حوزه فوتبال اگه بخوایم صحبت کنیم، چون مهمترین و دقیق‌ترین واضح‌ترین دسترس‌ترین ورزش کشور ما همون فوتبال هست، از اینجا مثال بزنیم به بقیه هم میتونیم تعمیم بدیم. اگه ما بخوایم به یک خصوصی سازی واقعی در فوتبال برسیم، ممکن است تیم هایی که خیلی پرطرفدار هستن، مردم اونها رو دوست دارن، دیگه نتونن در عرصه رقابت ملی وجود داشته باشن و حضور داشته باشن.
درست.
این یه واهمه ای رو از نظر اجتماعی به دولت تزریق میکنه. دولت برای اینکه این اتفاقات نیفته و ما هزینه های اجتماعی رو متحمل نشیم، متاسفانه شرایط کشورمون از نظر اقتصادی در شرایطی هست، از نظر سیاسی در شرایطی هست که یه نمیخواد یه هزینه اجتماعی رو هم متحمل بشه دولت. به خاطر این هزینه های اقتصادی رو خودش متحمل میشه برای اینکه این عواقب بد و بعدی رو نداشته باشیم. هوادار اگه میخواد از اون نعمات و اون خوبی های ورزش خصوصی سازی شده استفاده کنه، باید بدونه که ممکنه یه دو سال، سه سال، چهار سال دندون رو جگر بذاره، تحمل بکنه تا اون تیم های واقعی مردمی بیان و اون تیم های مدیریتی واقعی بیان و ورزش ما رو پیش ببرن. باشگاه ها هم اینطوری هستن، افرادی که در باشگاه ها فعال هستند انتظار دارن دولت پول اینها رو از صفر تا صد تامین کنه، ولی در حوزه سیاست گذاری دیگه مثل یک تیم خصوصی با اینها برخورد کنه. خب این هم یه دیدگاه درستی نیست. وقتی که ما پولمون رو از یه منبعی میگیریم، از یه مرجعی میگیریم، طبیعتا باید بپذیریم که اونها هم سیاست گذاریشون رو
بله نظراتی دارن، به هر حال میتونن تا حدودی حالا دخالت نه، ولی به هر حال بحثاشون رو مطرح بکنن، ولی این شکلی نیستش که اصلا اجازه ندیم اونا بیان داخل و وارد بشن. درسته.
من این رکتر رو میخوام عرض کنم که وقتی فعالین و باشگاه ها صحبت میکنم، فقط ما یک طرف دولت رو محکوم میکنیم، تا حدی همین محکوم کردن محق هست و درست است، ولی باید همین رو بدونیم که ما نیاز به یک فرهنگ سازی عمومی و جدی در هواداران ورزشی، در بین فعالین ورزشی و یک تعدیل درخواست ها و توقعات در باشگاه های ورزشی از این تا بتونیم گام هامون رو به سمت یک خصوصی سازی واقعی برداریم. نمیشه ما پولمون رو از دولت بخوایم، ورزشگاهمون رو از دولت بخوایم. این دولت هم که وقتی صحبت میکنیم، بحث یک دولت مستقل یا دولت قبلی نیست، بحث اون حاکمیت است. ما پولمون رو از سیستم سیاسی بخوایم، ولی بخوایم که نه اینا هیچ سیاست گذاری نکنن. از این طرف هم دولت هم باید بدونه که نباید بیاد در
جزئیات شاید دخالت بکنه،
یا در ریز مسائل اونقدر اینها دخیل بشن، دخالت بکنن که بیه اون استقلال ورزش که یه اصل پذیرفته شده است در کل دنیا زیر سوال بره و ورزش به عنوان یکی از کارگزاران دولت باشه. این هم دولت باید به یه جراحی تن بده و بدونه که بله سیاست های کلی در عرصه فرهنگی موجود در ورزش، سیاست های کلی در عرصه اقتصادی ورزش رو باید تعیین کنه، ولی خود دست ورزش و ورزشکاران و نهاد ورزش طوری باز باشه که مردم و اون علاقمندان راغب بشن بیان داخل این نهاد ورزش، نهاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ورزش فعالیت کنن. این عرصه رو اینقدر تنگ نگیره که یه نصرفه، نه از نظر اقتصادی نه از نظر اجتماعی، که یه افرادی که فعالیت دارن و میتونن بیان تو این حوزه فعالیت کنن بیان فعالیت کنن. پس من بخوام اگه خلاصه عرض کنم همین جملات که خدمت شما عرض کردم،
بله.
ما به یه جراحی نیاز داریم. این جراحی در یک عرصه نباید اتفاق بیفته،
بله.
هم باید در عرصه سیاست گذاری کلان ما اتفاق بیفته، دولت و حاکمیت بدونن که خودشون بار اضافی رو دارن حمل میکنن و این بار رو باید بذارن زمین تا مردم و باشگاه خودشون حمل کنن.
درست.
از یه طرف هواداران و دوستداران ورزش باید بدونن اگر قرار باشه به یه استقلال ورزشی برسیم، به یه اون نهاد ورزش بتونه خودکفا باشه، ممکن هست که در سالهای اولیه ما تغییر و تحولات عمده‌ای رو داشته باشیم و یه تحمل عمومی رو باید ما انتظار داشته باشیم و از خودمون بروز بدیم. باشگاه هم باید همینطور بدونن که و این رو به این نکته برسن که اگر میخواهن یک باشگاه جدی ورزشی باشن به تأثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی و علل خصوص اقتصادی مستقل از دولت باید برسن، نه اینکه انتظار داشته باشن دولت پول رو بده ولی بیسته کنار و هیچ اتفاقی هم نیفته و هیچ دخالتی هم در عرصه مدیریت ورزش نداشته باشه.
درسته آقای دکتر، شما به در واقع واژه خیلی خوبی اشاره کردید، خیلی زیبا و قشنگ گفتید، یه جراحی نیاز داریم و این جراحی وقتی اتفاق میفته دوران نقاهتی داره، یه مدت زمانی میگذره، ممکنه یه عوارضی داشته باشه، ناخوشی داشته باشه تا به نتیجه مطلوب برسه. وقتی که این اتفاق میفته طبیعتاً حالا افکار عمومی جامعه باید این آمادگی رو داشته باشن که وقتی مثلا باشگاه‌های بزرگمون استقلال و پرسپولیس و تراکتور سایینا واگذار میشن به بخش خصوصی، آزمون و خطاهایی داریم، ممکنه سال اول نتیجه خوبی نگیرن، سال دوم نتیجه مثلا حالا بهتری بگیرن یا نگیرن. به هر حال باید یه بازه‌ای رو تعریف کنیم که ما از اینجا حرکت میکنیم به فلان نقطه میخوایم برسیم و تحمل باید داشته باشن. گام اول و دوممون برای این کارها چی میتونه باشه که نه هوادارا خیلی در واقع تحت فشار قرار بگیرن، نه خود باشگاه ها، نه دولت، و همه با همدیگه بتونیم این پروژه رو جلو ببریم؟
من احساس میکنم گام اولمون، من خدمتتون عرض کنم میانه پرانتز، چون کار تحقیقی رساله دکترا که من انجام دادم در مورد شایستگی مدیران ورزش بود،
بله.
اونجا من با متخصصین حوزه ورزش، چه در حوزه علمی چه در حوزه اجرایی صحبت میکردم، همشون ضعف قوانین بالادستی رو یکی از عوامل اون ضعف ورزش ما میدونسته. من فکر میکنم این رو میشه تعمیم داد از حوزه شایستگی به همین حوزه خصوصی سازی. من احساس میکنم چه در حوزه عمومی خصوصی سازی و چه در حوزه خصوصی سازی در ورزش، ما قوانین جامع که بتونند این خصوصی سازی رو ریل گذاری کنند تا از نقطه آ که فعلا در شستیم یه ورزش دولتی به ظاهر نیمه دولتی شده که
بله.
به افراد خاصی سپرده شده، به نقطه ایدئال برسیم، ما اون قوانین واقعی رو نداریم. برای همین اتفاقا فرصت خیلی کمی داریم از نظر زمانی برای انتخابات مجلس. من فکر میکنم که یک درخواست و مطالبه عمومی باید بین فعالان ورزشی برای قانون سازی و قانون گذاری در حوزه خصوصی سازی ورزش اتفاق بیفته، ما ریل گذاری کنیم.
yes.
افراد بدونن، اون افرادی که میخوان بیان سرمایه گذاری کنن، بیان مسئولیت نهادها و سازمانها و باشگاه های ورزشی ما رو به عهده بگیرن، بدونن که در چه چارچوبی باید کار کنن، چقدر باید هزینه کنن، چه بسترهای درآمدی و بازگشت سرمایه هم اجتماعی هم اقتصادی برای اینها متصور هست. اگر ریل گذاری قانونی اتفاق بیفته به صورت جامع، ما خواهیم توانست برویم به سمت خصوصی سازی واقعی. ولی اگر این ریل گذاری نباشه، با سلایق مدیران با سلایق و وزرا با سلایق رؤسای فدراسیون‌ها یه اتفاقهایی خواهد افتاد، ولی چون ریل قانونی مخصوصا قوانین بالادستی و کلان کشوری رو اگر نداشته باشیم، ما دائما در حال رجعت به وضعیت فعلیمون خواهد بود و متاسفانه من این نکته بد رو ناامید کننده دارم احساس میکنم که شاهدش خواهیم بود که در بازگشت به نقطه فعلی ما تمام اون مزایا و نقطه های مثبتی که اتفاق افتاده رو از دست خواهیم داد، ولی نقطه های منفی رو متاسفانه ورزش ما حفظ خواهد کرد. به خاطر این فکر میکنم اون نقطه‌ای که ما باید ازش شروع کنیم ریل گذاری قانون کلان و بالادستی برای خصوصی‌سازی در حوزه ورزش هست.
درسته. آقای دکتر میتونم در واقع سوال آخرم رو اینجوری مطرح بکنم از شما که ببینید ما صرفا بحثمون شاید فوتبال نباشه، ولی میتونه فوتبال اولی باشه که به یه الگویی تبدیل بشه واسه بقیه. شاید مثلا یه باشگاهمون میتونه به عنوان یه نمونه، حالا اصطلاحش شاید مثلا تو چیز حرفه‌ای میگن یه بنچمارک باشه، نمونه که تبدیل بشه به یه باشگاهی که بقیه بتونن الگو بگیرن جلو برن. چون دنبال این هستیم که والیبال الان تا حدودی رسیده به شرایطی که میتونه برای خودش درآمد داشته باشه، تو سطح لیگ جهانی بازی بکنه، باشگاه‌های حرفه‌ای شدن، بسکتبال همینطور بشه، هندبال به همین سمت سو بره. حالا یه سری رشته هم که همیشه همه جای دنیا در قالب قهرمانی فعالیت میکنن و هیچگاه حرفه‌ای نیستن. به اعتقاد شما فوتبال ابتدا شروع بکنه بهتر هستش یا اینکه کلا این سیاست گذاری انجام بشه واسه همه ورزش کشور؟ گام به گام شما چه جوری میبینید موضوع رو؟
من خدمت شما عرض کنم که شرایط فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی کشور ما متفاوت هست با اون اتفاقاتی که در دیگر جاهای دنیا میفته. به خاطر این ما نباید بیان به قول معروف بیگدار به آب بزنیم و کاری بکنیم که اگر اون کار ما اون آزمون خطای ما خطا بود متضرر بشیم. به خاطر همین پیشنهاد و اون جمله‌ای که شما میفرمایید خیلی منطقی هست، خیلی درست هست. ما باید پایلوت و اون کار آزمایشی رو داشته باشیم تا بتونیم ببینیم که مدلی که مدل بومی سازی شده، خب بعضی مسائل رو ما کشور ما فرهنگ ما و اون شرایط اجتماعی ما بر نمیتابه.
قطعا همینطور هستش، نکته درستی میگید
و این هم مستلزم این هست که ما اینا رو دقیق بشناسیم، یه مدل بومی ایجاد کنیم، این مدل بومی رو هم یواش یواش راه اندازی کنیم، نه اونقدر کوچیک باشه سطحش که نشه نتایج اون رو سنجید، نتایج اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اون رو سنجید، نه هم اونقدر بزرگ و کلان از شروع کنیم که اگر خدای نکرده خطایی رخ بده
یه جبران ناپذیر باشه و ضربه سنگینی به ما
امکان جبران اون برای ورزش ما نباشه. به خاطر این و فوتبال همچون هم امکان رسد اون هم برای فعالین رسانه‌ای، فعالین ورزشی و هم برای افکار عمومی از همه رشته های دیگه دسترس‌تر هست. به عنوان یک کیس استادی، به عنوان یک مدل آزمایشی، بله میتونه یک کار به قول معروف آزمایشی باشه که بشه از اونجا شروع کرد تا ببینیم که به چه مدل بومی میتونیم برسیم با شرایط فعلی کشورمون.
درسته. آقای دکتر خیلی ممنونیم از توضیحات خیلی خوب، جامع و کاملی که دادید. امیدواریم که تو برنامه‌های بعدی و هفته‌های آینده باز هم در خدمت شما باشیم. من نظراتتون تو موضوعات حالا موضوعات تخصصی برنامه استفاده بکنیم. بی‌نهایت ممنونم. اگر فرمایشی دارید یا نکته‌ای مونده بفرمایید. در غیر این صورت با شما خداحافظی کنم.
من به عنوان جمله پایانی این رو عرض کنم، چنین برنامه‌هایی اینقدر باید تولید بشن و صحبت بشن تا مسئولین بالادستی بالاخره به ضرورت این کار پی ببرن. حالا ممکنه 10 بار 10 سال 5 سال 1 سال یه زمانی فقط صحبت باشه، ولی اگه اینها نباشه ما به اون ضرورت پی نخواهیم بود. به خاطر همین از برنامه شما و تلاش شما برای طرح این موضوع و زنده نگه داشتن این پرچم خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که به یه مدل بومی کار کردی و درست برسیم و این رو اجرایی کنیم.
خیلی ممنونم از شما. زنده باشید، سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. به معرفی یکی دیگر از باشگاه های مشهور ایران میپردازم، این بار باشگاه خیال تهران. باشگاه کیان تهران در دهه 1330 توسط یکی از روزنامه نگاران مشهور تاریخ ایران، مرحوم صدری میر عمادی، تأسیس شد. این باشگاه بازیکنان بزرگی رو به فوتبال این مملکت معرفی کرده: منصور امیرالصفی، علی پروین، امیر حاجی رضایی، فرامرز زلی، حمید اسدالله‌زاده، بهروز سلطانی، اصغر حاجی